الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم فالجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در پایان مطلب سوم ظاهرن یا مطلب چهارم که حکم استفاده از آنیه ذهب و فضه بود، ما بیاناتی رو که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه نسبت به حکم و متعلق حکم دارند اشاره کنیم، تا در این مبحث هم کیفیت استدلال امام روشن بشه، هم بعد استدلالات امام رو با فتواشون در تحریر الوسیله مقایسه کنیم و نقد کلمات حضرت امامم با دوستان. شما ببینید با این روشی که تا الان دیگه بالاخره کار کردید روش در این مبحث، چجور میشه کلمات امام رو نقد کرد. حضرت امام چهار نکته عمده در این مبحث اشاره میکنن. حالا یه نکته ای رو دیروز وارد شدیم، او رو بعد به عنوان نکته دوم بحث میکنیم. حالا فعلا نکته اول در کلمات حضرت امام نسبت به حکم اکل و شرب یا تصرف در آنیه ذهب و فضه، اصلا حکم چیه؟ کراهت است یا حرمت؟ در نکته اول حضرت امام بحث میکنند. خلاصه بحثشون اینه، میفرمایم یه طائفه روایت داریم ما و صیغه نهی به کار رفته است. البته این تعبیرات نیامده، اینا تعبیرات ماست، ولی عبارت امامو که ببینید روشنه. نها عن آنیت ذهب و الفضه لا تأکل لا تشرب. خب کن نمیخوان بفرماین این دسته، خب ظهور اولیش در حرمت دیگه، نها عن آنیت ذهب و الفضه لا تأکل لا تشرب، لکن می‌فرمایند در مقابل این طائفه از روایات ما روایات دیگری داریم که ظهور این روایات در حرمت نیست بلکه در کراهت است. مثل لا ینبغی شرب فی آنیت الذهب و الفضه، کره الشرب فی الفضه و المفضه، روایات باب کراهت رو میارن که عنوان کراهت مطرح شده. می‌فرمایند لولا قرائن خارجیه. حالا شاید مقصودشون مثل اجماع و اینا باشه. می‌فرمایند اگه قرائن خارجیه نداشته باشیم جمع عقلایی بین این دو طائفه روایت خیلی آسان است، هیچ معونه ای نداره. و اون جمع بدین گونه است که ما روایات طائفه اول رو ظهورش تحریم بود حمله بر کراهت میکنه و میگوییم اکل و شرب در آنیه فز مکروه است. خب یه توضیحاتی هم دارن که بعد عبارتشون رو مراجعه میکنید که میخوان طائفه دوم رو تسدید کنن، تحکیم کنن در معنای کراهت. خب کلمه کراهت که به کار رفته، بین فزه و مفزد جمع شده و در آنیه مفزز مسلم مکروهه نه حرام. صحیحه ابن بزیعم زیلش صحیحه رو ظهور در کراهت به معنای اصطلاحی قرار میده، چون بحث قضیب و مطرح میکنه، اونم که انا نیست مثلا. لذا طائفه دوم میگه اکل و شرب یا کاربرد این ظروف مطلقا مکروهه، و طائفه اولم ظهور در حرمت. ایشون میفرمایم خیلی روشنه، جمع عقلایی راحت میگه طائفه اول رو حمله بر طائفه دوم کنید. لذا بگید اکل و شرب در اناء ذهب و فضه مکروهه. حال دیگه بعد شما اینجا فکر کنید یکی یکی این نکات ببینید قابل نقده یا نه، چه جور باید نقد کرد عبارات حضرت امام، کلمات ایشون. در ذیل این نکته اشاره میکنن، میفرمایند بله اگر ما روایات وارده در مجامع اهل سنت رو معتبر میدانستیم جمع بین این دو طائفه مشکل بود. دیگه چراشو نمیگم، حالا توضیحش اینه چند امام میخوان بفرمایند در روایات اهل سنت روایاتی داریم که طائفه اول تنها ظهور در تحریم نداره بلکه نص در تحریم است. مثلا روایتی در صحیح بخاری هست که امام هم اینجا اشاره میکنن در صدر بحثشون، الذی یشرب من آنیت الذهب والفضه، انما یجرجر فی بطنه نارا. کسی که از آنیه ذهب و فضه استفاده میکنه کأن در بطن خودش آتش وارد میکنه. این یعنی وعده عذاب الهی. عمل اگر وعده عذاب الهی بر او داده بشه مسلم حرامه، مکروه نیست. لذا امام می‌فرمایند اگر روایات عند الناس معتبر می بود، روایات اهل سنت، وقت جمع مشکل بود. چجور جمع کنیم سخت، ولی در روایات شیعه که وعده عذاب نداریم که نص در حرمت باشه. طایفه اول ظهور در حرمت داره، حالا طایفه دوم یا ظهوره یا ظاهره یا ازهره. ما طایفه اول رو حمله بر طایفه دوم میکنیم، میگیم کراهت. این نکته اول در کلمات حضرت امام. نکته دوم، وارد میشن بحث متعلق حکم رو مطرح میکنن. خب ببینید، ما اینا رو همه رو تفکیک کردیم که خوب دریافت بشه میخوایم چه کار کنیم. در کلمات امام خلط دیگه، ابتدا حکم اینجوری بیان میکنن، بعدم دیگه بدون فاصله و بدون ذکر اشاره وارد متعلق حکم میشن. آیا متعلق این حکم که حالا به نظر ایشون کراهته و به نظر مشهور حرمت، آیا متعلق حکم اکل و شرب است یا مطلق تصرفات است؟ کدام یک؟ حضرت امام اینجا می‌فرمایند غالب روایات در طایفه اول که اکل و شربه، یک روایت داریم که از اون روایت ممکنه مطلق تصرفات استفاده کنیم، و اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم است که دیروز عرض کردیم فی طریقه سهل ابن زیاده، و حضرت امام که میگن الامر فی سهل سهلون، تعبیر به صحیحه میکنن. روایت اینه: نها عن آنیت ذهب و الفضه. میگه امام نهی کردن از آنیه ذهب و فضه. خب حضرت امام اینجا تحلیل میکنن، میفرماین تعلق نهی به عین خارجی که معنا نداره، لذا باید یه فعلی در تقدیر گرفته بشه. آیا متعلق اکل شرب استعمال یا اقتناء یا جمیع تصرفاته؟ ایشون میفرماین ولو قاعده حذف المتعلق دال على العموم رو ما قبول داشته باشیم، و در ما نحن فی جای جریان این قاعده نیست. حذف المتعلق دال علی العموم. چرا؟ می فرمایند محمد ابن مسلم داره حکایت میکنه، گزارشگری میکنه که امام باقر علیه السلام نهی کرد از آنیه ذهب و فضه. این کیفیت نهی چی جور بود؟ متعلق نهی چه جور بود؟ محمد ابن مسلم چیزی نمیگه. لذا اگر امام باقر فرموده بود لا تأکل فی آنیت الذهب و الفضه، صحیح بود محمد ابن مسلم اینجوری گزارش کنه، ان الباقر علیه السلام نهى عن آنیت الذهب و الفضه. صحیح بود نهیه دیگه. محمد ابن مسلم امام فرمودن لا تأکل، محمد ابن مسلم بیاد اینجوری گزارشگری کنه بگه امام نهی کردن از آنیه ذهب و فضه. این نها با لا تأکل هم مناسبه. لذا ما در اینجا نمیدونیم گزارشگری محمد ابن مسلم از متعلق حکم چه گزارشگری بوده، یعنی امام چه فرمودن. لذا اینجا ما میگوییم قدر متیقن از نهی امام اکل و شرب است، حتی بالاتر به قرینه اون روایات لا تأکل لا تشرب اصلا میگیم ظهور این نهیم در اینه، نه قدر متیقن. اصلا ظهورش در اینه که امام فرمودن لا تأکل، به قرینه اون روایات محمد ابن مسلم اینجوری گزارشگری کرده انه نهى عن آنیت الذهب و الفضه. پس بنابراین در نکته دوم امام فرمودند کأن قدر متیق یا ظهور روایات نهی از اکل و شرب است. یه این قلت و قلت هم اینجا مطرح میکنن جواب میدن. این قلت شما چطور در این روایت نه نبی عن الغرره، شما اطلاق استفاده میکنی، پیغمبر نهی کرد از غرر یعنی در کل معاملات. این نهی النبی عن الغرر اگه داشته باشیم مگه نمیگید شامل همه معاملات میشه؟ خب همین اطلاق رو اینجا بگی. محمد ابن مسلم میگه نهی عن آنیت الذهب و الفضه، یعنی عن جمیع تصرفات. که تو اونجا غالب اطلاق میشید اینجا غالب اطلاق نمیشید. حضرت امام میفرماین این دو مثال با هم متفاوتن، قیاس مع الفارقه. در نهی النبی عن الغرر، غرر مصدره، معنای روایت اینه پیامبر از خطر کردن نهی کردن. خب اینجا اطلاق و مقدمات حکمته. پیغمبر نفرمودن یا در روایت در گزارش نیامده نه النبی عن الغرر فی البیع عن الغرر فی الصلح، این رو نفرمودن. لذا اطلاق و مقدمات حکمت میگه قید و ذکر نکردن. نه النبی عن الغرر، پیغمبر نهی کردن از خطر کردن مطلقا در همه قراردادها، ولی در ما نحن فی، شما از حذف المتعلق میخواید نتیجه بگیرید و اجمال داره. محمد ابن مسلم گزارشگری میکنه نها عن آنیت ذهب و الفضه، نمیدونیم اون نهی چجور بوده. لذا در صحیحه محمد ابن مسلم اجمال است در نهی النبی عن بیع عن الغرر، اطلاق محکم است. این هم نکته دوم در کلمات حضرت امام. حالا زیرش هم یه توضیحی دارم، زیر نکته دوم اینم بگیم. ایشون میفرمایند ممکن است کسی از سایر روایات، یعنی روایات طائفه دوم که کلمه کراهت، ماده کراهت درش آمده، کسی استفاده کنه مطلق استعمال یا مطلق تصرفات رو، اون روایات طائفه دوم ما گفتیم حمله بر کراهت میشه، نه حرمت. وقتی حمله بر کراهت شد، در حقیقت لا تأکل لا تشرب اگه حرمت باشه مطلق تصرفات مکروهه. لذا از طایفه دوم استفاده نمیشه، مطلق تصرفات حرامه. بعد بالاتر میفرمایند حتی اگر صحیح محمد ابن مسلم نهی عن آنیت الذهب والفضه ظهور داشته باشه در حرمت مطلق استعمالات، روایات طائفه دوم حاکم. و ظهور رو از حرمت بر می‌داره. و اینجا یک نتیجه گیری می‌کنن قبل از اینکه برسیم به نکته سوم، که این نتیجه گیریشون مهمه دیگه. می‌فرمایند فتحصل من ما ذکر، از این دو نکته ما نتیجه اینجوری گرفته میشه، نتیجه اجتهادی. ما هیچ دلیل لفظی نداریم که دلالت کند اکل و شرب یا مطلق تصرفات در آنیه ذهب و فضه حرام است. لذا فوقش اینه باید طبق ادله لفظی فتوا به کراهت بدیم، نه فتوا به حرمت. خب این نکته دوم. نکته سومشون یه بحث فرضی است. می‌فرمایم فرض کنیم روایات دلالت میکنه بر حرمت. فرض کنیم روایات داله بر حرمت، آیا حرمت اکل و شربه یا حرمت مطلق استعماله؟ می‌فرماین در این بحث فرضی لا یبعد که بگویی ظروف متعارف برای اکل و شرب و سایر ظروف تصرفات متعارف در اونها حرام است، نه تصرفات غیر متعارف. مثال میزنن برای تصرف غیر متعارف، میگن یک کسی یه ظرف و دستش بگیره با ظرف دقلباب کنه، با ظرف بکوبه، مثل کوبه در به در بکوبه، صدا ایجاد بشه، افراد بفهمن کسی پشت در. این ارتکاز عقلایی، این نوع تصرفات رو شامل نمیشه، تصرفات متعارف رو شامل میشه. یا فرض کنید یه ظرفی رو به عنوان صندلی ازش استفاده کنه، محل قعود، ظرف رو بذاره روش بنشینه. ارتکاز عقلایی میگه تصرفات متعارف بره، ولی تصرفات غیر متعارف نه. بعد یه نعم ذکر میکنه، میفرماین نعم اگر کسی صحیحه ابن بزیع رو دال بر حرمت بدونه. میگن ما که گفتیم کراهته، ولی اگه کسی صحیحه ابن بزیع رو دال بر حرمت بدونه، صحیحه ابن بزیع مطلق تصرفات رو شامل میشه وقتی آنیه ذهب و فز مبغوز امام باشه، یعنی مطلق تصرفات مبغوز امام. خب شاهدش هم این امام میفرماین اون کسره که در ذیل روایت آمد. حالا کسی دقت کنه تناقضات مختلف داری کلمات امام ممکنه، حالا بالاخره بعد خودتون دقت میکنه. خب اون وقت نتیجه میگیرن در این بحث فرضیشون، میفرماین اگر کسی این بحث فرضی رو قبول کنه باید بگوید اکل و شرب و استعمالات متعارف حرامه، ولی دوباره برمیگردن به نتیجه ذیل نکته دوم، میفرمایند ما که گفتیم دلیل نداریم که اکل و شرب حرام باشه چه برسه به سایر استعمالات. نکته چهارم بحث اجماع رو در مسئله مطرح میکنه که ان از زمان علامه به بعد یه اجماعی داریم حداقل بر حرمت اکل و شرب، یا بعضی از تصرفات در اجماع خدشه میکنه. حالا خدشه ها رو خودتون نگاه کنید دیگه. دو تا خدشه دارن در اجماع. لذا میگن اجماع هم مورد پذیرش نیست. بعد از ذکر این نکات وقتی میخوان برای فتوا جمع‌بندی کنن، حضرت امام میفرماین خروج از این اجماع مشکل. لذا در نتیجه بگیم که اکل و شرب و تصرف متعارف حرامه، اما تصرفات غیر متعارفه غیر مترقبه اشکالی نداره. دوستان ابتدا فتوای حضرت امام رو در تحریر الوسیله کنار این مبنا بیارن. و بعد با تأمل در کلمات حضرت امام کتاب الطهاره رو حتما ببینید و بعد وارد مناقشه بشید. این نکات اربعه امام، تک تک این نکات قابل قبوله؟ قابل قبول نیست؟ نقدش کجاست؟ اشکال در این نکات کجاست؟ یا نه به این نتیجه برسید مثل حضرت امام باید مشی کنید. و بعد مشی استدلالی اگه به جایی رسید و نکته چهارم میرسه که آیا اجماع محققه؟ آیا اگر ما از نظر ادله لفظیه به این نتیجه کراهت رسیدیم، یه اجماع درست و درمونی داریم که از این کراهت دست برداریم یا نه اجماع نداریم؟ و آیا این اجماعی که خدشه میکنیم درش باعث میشود در اکل و شرب فتوا به حرمت بدیم؟ یا اونجا مگه چیزی باشه باید احبتی بگیم؟ اینا رو دیگه الان دوستان جمع‌بندی کنن بعد ما هم استفاده میکنیم. هازا تمام الکلام در این مطلب. آخرین مطلب در این بحث و تقریبا مطلب مهم که دیگه نتیجه گیریه، خیلی هم نکته‌ای نداره، شاید حالا مطلب پنجم یا چهارم، حالا طبق مطالب گذشته احصائیات رو ببینید. آخرین مطلب این است که اکنون که نظریات نسبت به تصرف در آنیه ذهب و فضه روشن شد، حالا باید بحث کنیم، آخرین بحث، آیا معاوضه بر آنیه ذهب و فضه چگونه است؟ که حالا علی اختلاف المبانی متفاوته، اونم دیگه خیلی بحث نداره و صرفا اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.